شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب جعفری، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفته.
من هم خدمت شما و همه شنوندگانتون سلام عرض می کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و درباره خاطراتشون در زندان دو جلد کتاب با نامهای اوین گاهنامه 5 سال و اندی و اوین جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداده که در مورد هر سه کتاب باهاشون صحبت شد. کتاب چهارم ایشان نیروی جانشین انقلاب و گروگانگیری، درباره نیروی جانشین انقلاب هم به دفعات صحبت شد و در 13 جلسه گذشته ما در مورد گروگانگیری، این ریشه و بنیان معضلات ایران پس از انقلاب، با جناب جعفری صحبت داشتیم. در جلسه گذشته به قسمتی از در بخش 13 به قسمتی از خسارت‌های عظیم اقتصادی ناشی از این گروگانگیری گفتگو شد. جناب جعفری، می‌خواستم لطف کنید در صورت امکان خلاصه‌ای از گفتگوی پیشین یا به صورت فهرستوار مطالبی که گفته شده برای شنوندگان بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث.
به نام خدا، در جلسه قبل در مورد خسارت‌های عظیم اقتصادی از جهات مختلف که در رابطه با قرارداد الجزایر بسته شده بود بحث به میون آمد و در رابطه چندین قلم اونها رو من صحبت کردم که الان فهرست اونها رو میگم. اول از همه خسارت‌های نظامی بود که در مجموع خسارت‌های نظامی عبارت بودند از 400 میلیون دلار لوازم یدکی خریداری شده، بعد قراردادهای فرض شده که پولش رو قبلا پرداخت شده بود حدود 3 میلیارد خورده ای، و بعد از اون ادعای 12 میلیارد دلاری وزارت دفاع ایران علیه دولت آمریکا و کلیه مسائل نظامی که ایران از آمریکا خریده بود و بخش عظیمی از پولهای اون رو داده بود که مجموعاً از بابت این دو فقره حدود 45 میلیارد دلار از بابت این دو فقره به ایران خسارت اقتصادی وارد شده با محاسبه نرخ بهره بین 6 تا 7 درصد برای مدت 17 سال، برای اینکه می‌دونید تقریبا دیوان داوری لاهه 16-17 سال طول کشید و در پایان از بابت کلیه این مسائل نظامی و بدیهای نظامی آمریکا به ایران به ایران 176 میلیون دلار پول پرداخت کردید.
بله.
خسارت دوم خسارتی بود که از به دلیل تحریم اقتصادی که ایران شده بود اضافه بها پرداخت می‌کردند، به این معنا که این اضافه بهره رو چون ایران تحریم اقتصادی شده بود، ایران مجبور بود که کالاهای مورد نیاز خودش رو از کشور ثالثی بخره و برای اینکه از کشور ثالث بخره حدود حداقل 20% بنابود اضافه بهره پرداخت کنه، علاوه بر بالا بردن میزان به اصطلاح بیمه و این قبیل مسائل، بالا بردن میزان بیمه و بالا بردن میزان حمل و نقل، فقط در بابت خریدش چون از طریق کشور سالش بود 20% اضافه بها پرداخت میکردن، که این پرداخت اضافه بها در نه ماه و اول نه ماه اول با بالغ از 2.5 میلیارد دلار بود و در روز آزادی گروگان ها حدوداً 4 میلیارد دلار شده بود و چون بعد از آزادی هم تحریم اقتصادی همچنان ادامه داشت، در طول 17-18 سال که حالا مثلا اگر ما بگیریم 17 سال اضافه پرداخت بها بالغ بر 31.186 میلیارد دلاره که من جزئیاتش رو تقریبا تا اونجایی که تونستم محاسبه کردم.
بله.
رقم بعدی که ما از اون ناحیه خسارت به ما خورده بابت جنگ تحمیلی است که می‌دونید جنگ اون روز در جلسه گذشته من نظر تمام رهبران اون روز جمهوری اسلامی رو گفتم که بل اتفاق همه علت جنگ رو آمریکا می‌دونستن و جنگ ایران و عراق رو در حقیقت جنگ ایران و آمریکا می‌دونستن.
بله.
علتش هم گروگانگیری بود.
بله.
این خسارتی که در این جنگ وارد شده خود زعمای جمهوری اسلامی ایران 1000 میلیارد دلار فقط خسارت مادیش رو به حساب بودن، علاوه که من گفتم حالا با 1000 میلیارد هم نه 800 میلیارد دلار که این 1000 میلیارد دلار شاید بیشتره، علاوه بر این که خسارت های عظیم معنوی هم به ما خورده که اون غیر قابل محاسبه بود.
بله.
عبارت میدن در 900,000 شهید، رقم متنابهی معلوم، زخمی، مفقود و نصر، که نیروی محرکی که از بابت اینها میتونست کشور صرف بازسازی کشور و شکوفایی کشور بشه غیر قابل محاسبه است، اصلا به حساب در نمیاد.
بله.
یعنی امکان این که انسان بتونه نیروی محرکه 900,000 نفر رو در طول حیاتش محاسبه کنه غیر قابل محاسبه است.
بله کامل.
بعد خسارت های مادی دیگه است که خود 5-6 استان کشور درگیر شده بودن و این تیپ مسائل که اینده هم غیر قابل محاسبه بود. تا اینجا رو امروز صحبت کردیم.
بله.
امروز می پردازیم به خسارت ها و پرداخت ها به آمریکایی‌ها و غیر آمریکایی‌ها.
بله.
دولت ایران با مسلوب الاختیار کردن بانک مرکزی از شرکت در مذاکرات، دولت رجایی از زعمای بانک مرکزی خواسته بود که فقط اجازه صریح مذاکره به اونا نداده بود، فقط از اونا خواسته بود که به عنوان نماینده ایران با نمایندگان بانک های آمریکایی مذاکره کنن، فقط نظرات آمریکایی رو به ایرانی منعکس کنن، یعنی در حد یه رابط.
بله.
ببینن آمریکایی‌ها چی میگن، خواستشون چیه، این اون رو به دستلات کسانی که در کار حل و فصل گروگانگیری بودن به اونها اطلاع بدن، به بهزاد نبری و نخست‌وزیر، ولی خودشون حق به شرکت در مذاکره رو با نمایندگان آمریکایی نداشتن. این یک. دو، از طرف دیگه نقض حاکمیت ملی رو از طریق سلب اختیار از دادگاه‌های ایران و اجازه دادن به حاکمیت با قانونی متفاوت با قانون ایران در مورد دعاوی محل دعاوی که حل و فصل نشده بود، این عمل موجب شد که از سفره گسترده شده ذخایر ارضی کشور هم آمریکایی‌ها هم غیر آمریکایی‌ها و هم خانواده ایرانیان فراری که تابعیت ایالات متحده رو پذیرفته بودن و بتونن بهره‌های کلانی ببرن. تأسف آور اینه که همزمان آزادی گروگان‌ها در مجلس گفته شد که در حل مسئله جروگان ها موفقیت بزرگی نصیب ما شده.
بله.
اما نهایت کوشش و جدیت تا به امروز به عمل اومده که از این مسئله چندان حرفی به میون نداد. نباید پرسید، دا ملت ایران نباید بپرسند که این چه موفقیت بزرگیه، که کسی نباید از کم و کیف و حل و فصل و قراردادش آگاه بشه. آیا این عمل دلیل بر خیانت به کشور و ملت نیست که بعد از 27 سال هنوز کسی نمیتونه از کم و کیفش آگاه بشه؟
بله.
بعد نظر به این که حکمیت یا داوری مرزی و طرفین 17-18 سال ادامه داشت، در این رابطه هیچ آمار و ارقامی از طرح دعوی مطرح شده در حکمیت ایرونی ها ارائه ندادن. بنابراین کل دعوی از نظر من معلوم نیست. اون چرا که من تا به حال گفتم و امشبم میگم، اونها مسائلی که تا سال 60 روشن شده بود و از طریق ریاست جمهوری یا بانک مرکزی در جرایم ایران منعکس شد و ما مطلع شدیم و من اونها رو جمع جور کردم.
بله.
بعد از سال 60 چه اتفاقاتی افتاده، هنوز اونها اطلاعات دقیقی ندادن، غیر دقیقشان ندادن و بنابراین منم از اونها اطلاع ندارم. و همینطور که ذکر کردم، هرچی که اطلاع هست که در این رابطه با خسارت های عظیم اقتصادی مربوط میشه تا سال 60.
بله.
و مربوط میشه نمیشه به 16-17 سال که داوری مزد طرفین در لایحه ادامه داشته. بر اساس نامه رئیس جمهور آقای بنی صدر به مجلس شورای اسلامی و یک بررسی اجمالی از 69 مورد دعوا میان ایالات متحده آمریکا و ایران و نحوه حل و فصل دعاوی به این شرط، طبق قراردادی که داشتن به این شرط بوده، در میان قراردادهای بررسی شده یعنی 69 تا قرارداد، 23 مورد قانون ایران رو برای حل اختلاف به رسمیت شناخته بودن، 24 مورد قانون کشور دیگه به جز ایران رو ملاک قضاوت در مورد اختلاف قرار داده بودن، 13 مورد در مورد انتخاب قوانین بی تفاوت باقی مونده بود و 9 مورد هم از دعوی قرارداد اولیه در دست نبوده.
بله.
بنابراین از طبق این محاسبه از 69 مورد که ریاست جمهوری بررسی کرده بود، اگر اون 9 مورد قرارداد اولیه در دسترسی نبوده و 13 مورد که در مورد انتخاب قوانین بی تفاوت و صرف نظر بکنیم، باز هم 24% بالای 24-25% صد سریع و آشکار قوانین ایران رو در مورد حل و فصل به رسمیت شناختند. اما متاسفانه با سلبل اختیار کردن دادگاه‌های ایران، حتی یک مورد رو برای نمونه شما مشاهده نمی کنید که در اون حل و فصل دعایی به دادگاه‌های ایران ارجاع شده باشه.
بله.
در این رابطه آقای محمود کاشانی که 4 سال تمام رئیس هیئت داوران ایران بوده، عنوان کرده که حتی او هم یک مورد ندید، یعنی بعد از 4 سال هم یک مورد ندید. و طبعا مسلمه که بعد از 16-17 سال هم یک مورد نمیدید، برای اینکه طبق قرارداد تمام مسائل رو واگذار کردن به داوری بین‌المللی لاهه و از دادگاه های ایران و بانک مرکزی ایران سلب اختیار کردن هر دو رو. بنابراین عملا دیگه قادر نبودن طبق اون قرارداد که آقای ندوی امضا کرد، خیانت آمیز شبیه قرارداد وسوق دولت رو که امضا کرده بود، عملا هم دادگاه ایران از استقلالش افتاده بودن و هم بانک مرکزی ایران. بنابراین ریش قیچی دست آمریکایی بود که به هر نوعی که میخوان با ایران عمل بکنن و همینجور هم کردن.
بله، کاملا.
بنابراین طبق این قرارداد که دولت ایران طبق این قراردادی دیکته شده از جزایر که دولت ایران امضا کرد دارایی های ارضی کشور رو به داد فنا دادن و وجود که مدت ها با کوشش فراوان روی هم انباشته شده بود به سهولت به دست بانکداران بزرگ جهان افتاد و در نتیجه یک طرفه تنظیم شدن قرارداد و سلب اختیار دادگاه های ایران و مسئول الاختیار کردن بانک مرکزی در مذاکرات فیما بین، همینطور که گفتم سه دسته متفاوت از عرض از دارایی ایران بهره های کلانی بردن. اول آمریکایی ها، غیر آمریکایی ها و ایرانیانی که به تابعیت مضاعف در اومده بودن، یعنی ایرانیایی که تابعیت آمریکا رو پذیرفته بودن. بنابراین اول میپردازم به بخش اول پرداخت به ایرانیایی که دارای تابعیت مضاعف بودن. ادعای بخشی از ادعای خسارت شرکت نوشابه الکلی آرارات 5.5 میلیون دلار، خانواده نمازی 175 میلیون دلار، از خانواده فلاح 38 میلیون دلار، خانواده ابراهیمی 2 میلیون دلار. اینا چند تا نمونه بود. بعد نمونه های دیگه به اصطلاح یک نمونه دیگه بهتون بگم که این کسانی که به اصطلاح ایرانیان فراری که به تابعیت آمریکا در اومده بودند و ادعای خسارت کردند، بابت ادعاهاشون چندین برابر از ایران گرفتن، به ترتیبی که خدمت شما میگم، و تازه طلبکار هم شدن. میدونید که طبق امضای قرارداد که آقای رجایی و بهزاد ندوی که اینها داد میزنن که ما با امپریالیست ها مبارزه میکنیم، ما ضد آمریکایی هستیم و مدعی مبارزه با اونان با طاغوت ها و طاغوت ها بودن، نه تنها بدهی شرکت های ورشکستان رو پرداخت کردن، بلکه از بابت اموال مصادره شده شد چند برابر رعیت واقعی رو دریافت کردن. یک نمونه از بار مثال فقط برای شما میگم. در موقعی که اینها کشور رو ترک کردن و یا فراد برقرار تقییدن، قیمت دلار میدونید 7 تومن بود. ولی قیمت دلار در موقع پرداخت به آنان در بازار 12, 15, 70, 150 و 250 تا 500-600 تومن بود. اینها تمام و کمال خسارت های والی خودشون و اموال مصادره شده شون رو به دلار به همون قیمت 7 تومن دریافت کردن. بنابراین شما ببینید از این یه رقم چندین برابر اینا دریافت کردن. از این بابت بنابراین از این بابت چه خسارت هنگفتی از بابت فقط تفاوت قیمت دلار از جیب ملت بیچاره ایران نصیب طاغوتیان، فراریان و وابستگان به رژیم شد که اینها مدعی مبارزه با اونا بودن. بنابراین عملی جز در سایه امضای ننگین موافقت نامه دیکته شده الجزایر و ضمایم آن و سلب اختیار کردن دادگاه های ایران و مسئولیت اختیار کردن بانک مرکزی ایران و همه چیز رو به دست داوری بین‌المللی سپردن امکان پذیر نبود. به همین علت بود که در یکی سه‌چهار جلسه قبل توضیح دادم که آمریکایا به چه دلیل ایران رو حل میدادن به سمت داوری بین‌المللی.
بله.
اون روز دلایلش رو مفصل با هم صحبت کردیم.
بله.
دوم پرداخت به غیر آمریکاییان. چون دست بانک مرکزی از مداخله در مذاکرات و پرداخت ها کوتاه بود و سلب اختیارم از قوه قضاییه شده بود، در همون شب آزادی گروگان همچنان که گفتم 3 میلیارد و 667 میلیون دلار از ذخایر ارضی کشور برای توزیع بین سندیکاهای آمریکایی به سرپرستی فدرال رزرو بانک و بدون هیچ گونه نظارتی از جانب ایران به دست اونها سپرده شد. و فدرال رزرو بانک رو قادر ساخت که از این سفره گسترده و بادآورده بانک ها و شرکت های ایتالیایی، آلمانی، ژاپنی، فرانسوی و غیره که به نحوی با یک سندیکای از آمریکا ارتباط داشتن و یا بعد از گروگانگیری ارتباطی برقرار شده بود اونا را هم بی‌بهره نگذارن و از این نعمت باورده مبالغی رو نیز نصیب اونها بکنن که از جمله دو تا قرارداد بود، یکی قرارداد حدود 50 میلیون دلار و یکی قرارداد هم قرارداد حدود 190 میلیون دلار با یک کمپانی ایتالیایی که این کمپانی ایتالیایی سفتهش رو فرسته بود به سندیکای امریکایی و بدون این که حتی سفتهها رو پس بدن پولها رو پس گرفته بوده، پولها رو گرفته بودن بلافاصله بعد از امضای قرارداد. بانک مرکزی از این قضیه مطلع شده بود و دولت رو مطلع کرده بود که ما هنوز هم میتونیم احتمالا ادعای خسارت بکنیم، ولی بعد که تحصول قضیه رو داده بودن دیده بودن اون پول چند دست گشته و عملا امکان پذیر نبوده که باید. اون رو برگردونن. البته دولت هم نسبت به این کار توافقی نداشته و حتی صریحا به آقای بنی‌صدر گفته بودن که ما قراردادش امضا کردیم و بنابراین دیگه بابت اونها نمیتونیم کاری بکنیم.
بله.
از جمله مسئله دیگه که در این قرار خسارتی در این رابطه به ملت ایران خورده پس دادن وام های غیر سندیکایی با بهره ثابت و پایین که از این رابطه حدود 200 میلیون دلار تا سال 60 ملت ایران خسارت دیده، برای اینکه اون به اصطلاح وام ها به دلایل خاصی بهرش ثابت و حدود 6-7% بوده و بهره پول در بانک ها معمولا 15%. و اینها همون شب این پولشون رو دریافت کردن و بنابراین اگر دولت ایران میخواست از همین پول دوباره از بانک ها بگیره بنابراین 15% بده. از این بابت فقط در شرایط که ایران نیاز به ارز داشت به خاطر مسائل جنگ و مسائل دیگه و بازسازی کشور تنها از این بابت 200 میلیون دلار خسارت به ملت ایران خورده.
ماله.
خسارت بعدی پرداخت به دستگاه سندیکال های امریکایی است. بانک چیس منهتن امریکا بانک چیس منهتن در سال 1977 و 1978 با سندیکاهای از بانک های مختلف اقدام به پرداخت وام های نمود که خلاف قانون اساسی ایران بود، خلاف قانون اساسی اون موقع ایران.
بله.
طبق ماده 25 قانون اساسی سابق یعنی در رژیم شاه ایران وامی که دولت ایران دریافت می نمود بایستی به تصویب مجلس می رسید. این سه تا وام بودن که این سه تا وام به ارزش 1 میلیارد دلار بود و این از وقتی که مسئله گروگانگیری شروع شد و حساب های ایران مسدود گردید این ستادان از بحث‌انگیزترین موضوعات دوران مسدود بودن دارایی‌های ایران بود. در این مورد نظر مشاوران حقوقی بانک چیس منهتن در تهران و بسیاری از کارشناسان بین‌المللی از جمله انگلیسی‌ها و دیگران معتقد بودند که این بانک این وام سوخت میشه. اگر انقلاب نشده بود و رژیم شاه بود اونها اطمینان داشتند. چون خلاف قانون اساسی این وام ها رو روی به اصطلاح بابت نفت هایی که مجانی برده بودن یک میلیارد دلار هم طبق این ستا قرارداد به ایران وام داده بودن غیر قانونی که بعد که این ایران انقلاب شد و بعد گروگانگیری شد اینها وحشت کردن، کارشناساشون هم میگفتن اینها دیگه غیر قابل وصوله چون خلاف قانون اساسی کشوری بوده که شما وام رو دادید. بنابراین اینها بدون اینکه حتی دادگاه ایران بتونن دخالت بکنن یا بانک مرکزی این 1 میلیارد دلار همون شب از ایران از بابت از به اصطلاح همون 1 میلیارد دلار رو هم از پولهایی که ایران در اونجا داشت دولت اصلا کسب کردن.
بله.
بنابراین از بابت اختصاص 3,667,000,000 دلاری که در همون شد به آمد در اختیار چیسمت حتن گذاشته شده بود، بعد از تفصیل و توضیح 167,000,000 دلار دوران پس دادند، یعنی 3,677,000,000 دلارش رو ترتیب شده دادند و به حساب خودشون خوردن.
بله، مال بی صاحب بود دیگه.
بله، بعد از این مسائل به یه مقدار، بنابراین این چیزایی بود که تا سال 60 یه مقدار منعکس شده بود.
بله،
به دلیل اینکه بانک مرکزی هنوز بانک مرکزی در اختیار اونو قرار نگرفته بود و سلب اختیار از بانک مرکزی نشه، حداقل در زمینه اطلاعات رسانی.
بله،
و هنوز روزنامه انقلاب اسلامی و ریاست جمهوری وجود داشت و بنابراین ما تونستیم اینها را در همون موقع به دقت تمام در اختیار ملت ایران قرار بدیم که کسانی که اهل تحقیق باشن میتونن همین الان به روزنامه های اون دوران رجوع کنن و همه این مسائل رو به دقت تمام خواهند دید. البته بعضیش رو در فصل بعد آخری من توضیح خواهم داد.
ولی جناب جعفری، این آقایون و این دوستان در ایران، منظور حاکمان، که گوش شنوا داشتند که اینا رو بشنوند و یا بخونند.
برحال بالاخره باز حداقل اینه که شما یک اطلاعاتی موجود هست الان.
حتما
در هر نسلی بخواست تحقیق بکنی این اطلاعات موجوده.
نه حتما بسیار مفید بوده، ولی ای کاش قسمتی از این آقایون حتی به این نصیحت ها و این گفته های خیراندیشانه و همینطور هشدارهای انسانی گوش میکردند و از غفلت و کوتاهی دوری میجستند.
الان بد نیست که یه مقدارم توضیح بدم که چگونگی توضیح و تقسیم دارایی های کشور که من اسمشو گذاشتم لاشخورها و دارایی های کشور.
بله،
چجوری این لاشخورها بین خودشون دارایی کشور رو تقسیم کردن.
بله بله،
نحوه توضیح و تقسیم ثروت‌های ارضی و غیر ارضی کشور که در زمان گذشته بود یا هم انباشته شده بود و قسمت اعظم اون پشتوانه سیاست اقتصادی و پولی کشور بود، ناگهان در اثر گروگانگیری و نداشتن سرپرستی لازم و توانا نظیر شطر قوی، ابتدا به دست لاشخورها کشته شد و سپس هر کدوم از اون لاشخورها سعی در جدا کردن و بردن هرچی بیشتر گوشت این شطور کردن و برای صاحب اصلی آن حصه ای جز استخوان و امعا و احشا چیزی باقی نگذاشتن.
بله،
البته تمام اینا در اثر اون قرارداد امکان پذیر شد.
بله،
در تاریخ 29 دی ماه 59 برابر 20 ژانویه 1981 که گروگان ها آزاد شدن و قرارداد از جزایر بین الملل رسید، دارایی ایران طبق اون چیزی که آقای رجایی به مجلس گزارش داده به حدود 10.5 میلیارد تقلیل پیدا کرده و این مقدار نیز به 4 حصه مختلف که الان شهروندان تقسیم شده. 1. سپرده ها نزد فدرال رزرو بانک شامل طلا و اوراق بهادار 2.5 میلیارد دلار. دارایی ایران نزد شعب اروپایی بانک های آمریکایی به مبلغ 4.8 میلیارد دلار. دارایی ها نزد شعب بانک های آمریکایی در آمریکا به مبلغ 2.2 میلیارد دلار. دارایی های دیگر در آمریکا و خارج از آمریکا بین 1 تا 4 میلیارد دلار، که این بین 1 تا 4 میلیارد دلار رو توضیح میدم که چرا بین 1 تا 4 میلیارد دلاره.
حتما
این گزارش است که آقای رجایی به مجلس ارائه داده. بر اساس توافق و امضای بیانیه الجزایر، رقم اول و دوم با بهره های متعلقه دلخواه آمریکایی‌ها که 1% پایین تر از بهره معمولی بود و بر اثر این اختلاف بهره هم حدود فکر کنم بیش از 500 میلیون دلار بیرون لطمه بارش شده، ولی در حال با اون بهره‌ای که اونا حساب کردن جمعاً دو رقم اول، یعنی دارای سپرده ها نزد فدرال رزرو بانک و دارای ایران نزد شعب اروپایی بانک های آمریکایی جمعاً مبلغ 7,559,000,000,000 شده که این مبلغ رو به حساب بدیهی به بانک مرکزی الجزایر در انگلستان منتقل کردند و همزمان از این مبلغ و همزمان این مبلغ رو به سه قسمت تقسیم کردن. قسمت اولش 3,666,000,000 به حساب بدیهی بابت پرداخت سندیکا وام های سندیکای دولت ایران به آمریکایا و غیر آمریکایا در اختیار فدرال رزرو بانک قرار گرفت که توضیح چه دادم.
بله.
مبلغ 1,418,000,000 به حساب امانی دیگری جهت پرداخت مبالغ مورد اختلاف سپرده ها به بانک مرکزی انگلستان برای وام ها و مطالبات آمریکایی ها که از سوی دستگاه های دولتی گرفته شده و دولت ایران این مطالبات را تضمین کرده یا نکرده به اونجا پرداخت شده. سومین قسمت مانده به اصطلاح 2,869,000,000 بوده که بعد از آزادی گرفتن ها به حساب ایران واریز شده. بنابراین از کل این مبلغ در روز آزادی گروگان ها 2,869,000,000 به حساب ایران واریز کردن. یه حساب دیگه هم که الان فراموش کردم بگم، حساب سومی هم بود که 1,000,000,000 از بابت بدهی های رقم 3 و 4 که عبارت بودن بس دارایان از شعب بانک های امریکا 2,500,000,000 و دارایی های دیگر در آمریکا و خارج از آمریکا که بین 1,400,000,000,000 بوده. اینم یک حساب دیگری در بانک مرکزی هلند به مبلغ 1,000,000,000 باز شده بود که از این بابت هم مخارج دیوان لاحه پرداخت می شد و هم هر ادعایی که ایرانی ها و غیر ایرانی ها با آمریکایی از ایران می کردن و حکم صادر شد از این حساب بنا بود پرداخت بشه و طبق قرارداد بنا بود این حساب هیچ وقت از مبلغش از 500,000,000 کمتر نباشه و اگر از مبلغ 500,000,000 کمتر میشد بلا فاصله دولت ایران مجبور بود طبق قرارداد پول به اونجا پمپاش کنه تا به مبلغ 500,000,000 برسه که هرگاه علیه ایران ادعایی تصدیل شد و داورا حکم صادر کردن بلافاصله بتونن از اون پول برداشت بکنن.
بله.
این وضعیت توزیع دارایی های ایران که متجاوز از 30-40 میلیارد بود به 10 میلیارد و نیم رسونن. این هم وضعیت 10 میلیارد و نیمش.